بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله. حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بلعن الله سیما علی بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین لا یوم الدین. بحث ما در مشتق بود که عرض کردیم این بحث ثمره فقهی هم داره، بحث در این حال که طولانی و دامنه داری هست و اختلاف نظر در اینجا زیاده، در این حال مفید فایده استنباط فقهی هم هست. اموری را مرحوم های آخوند در کفایه مطرح کرده قبل از آنی که مختار خودش رو بیان بکنه که آیا مشتق حقیقت هست فقط در من تلبس بالمبدع فی الحال یا اعم از این و من قضا انه تلبس. قبل از آنی که مختار خودش رو بیان بکنه اموری را ایشون مورد توجه قرار داده که بر همون اساس مرحوم ناینی، امام خمینی و محقق اصفهانی و برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم آقای بروزالدین ها در کلام ایشون تأییدن یا ردن حاشیه هایی دارن که اجمالا بهش تعرض می‌کنه. یکی از اموری که مرحوم آقای آخوندم در کفایه مطرح کرده در این هست که آیا اسم زمان هم در محل نزاع داخل هست یا داخل نیست. چرا این نزاع را ایشون در رابطه با اسم زمان مطرح کرده؟ برای اینکه در زمان یه خصوصیتی هست که اون باعث شده، توهمی شده که زمان عملا داخل در محل نزاع، اسم زمان داخل در محل نزاع نباید باشه. چرا؟ برای اینکه مثلا در اسماء جامد و اعیان مثلا زید فرض بفرمایید، آقای زید قابل تصور هست که اشتغال به مبدا داشته باشه، مثلا زدن یا قیام یا قعود آقای زید داشته باشه، بعد این مبدا رو کنار بگذاره، اشتغال به این مبدا و مصدر نداشته باشه، زید باقی است ولی تلبس به مبدأش شده، منقضی شده. حالا ما میتونیم بحث بکنیم که خب در زمانی که آقای زید اشتغال به قیام داشت 100% قائمون بهش گفتن حقیقت بود. حالا الان که اومده نشسته اینجا قیام ازش منقضی شده، الان هم میتونیم بگیم که زیدون قائمون الان، زیدون قائمون الان. میگیم که آقا الان زید قائم نیست، میگیم ها چون 2 ساعت پیش قیام داشت، کسی که قبلا تلبس به مبدا داشته الان هم حقیقتا بهش چیه میتونیم بگیم قائم. ولذا این بحث نزاع هست که آیا حقیقتا الان میتونیم بهش قائمون بگیم؟ اعمی ها میگن بله، فرقی نمی کنه. سه دو ساعت پیش که زید قائم بود بهش میگفتیم زیدون قائمون، چه الان که دیگه منقضی شده الان نشسته اینجا میتونیم بگیم الان زیدون قائمون. این موقع الان قائم نیستیشون، میگین اعمه، ما اعمی هستیم. خب اینجا میبینید چنین نزاعی به راحتی مطرح در جوامد به اصطلاح در اعیان خارجی، در یا مثلا در مکانها هم این قابل تصوره، در مکانها قابل تصوره. این مکان مثلا دیروز مکان مزروبیت زید بود، یا مکان زاربیت زید بود، یا مکان قتل زید بود. خب در اون لحظاتی که ایشون مشغول زدن بود، یا مشغول زده شدن بود، یا داشت به قتل می رسید، میتونستیم بگیم هازا هازل مکان مقتل و زید. حالا که یه روز دو روز گذشته، الان اینجا ما داریم بحث میکنیم، اگر اعمی باشیم میتونیم بگیم که هازل مکان و الان مقتل و زید. اگر اعمی باشیم، کسی بگه که الان که مقتل زید است، مقتل زید دو روز پیش اتفاق افتاد، میگیم ما در مشتق چه هستیم؟ اعمی هستیم. چه در اون لحظاتی که این عمل در اون مکان واقع می شود، مقتل بهش میتونیم بگیم، مزرب بهش میتونیم بگیم، چه در این حال حاضر که این مکان دیگه این تلبس به مبدا و وقوع این مبدا منقضی شده، اگر اهم می باشیم الان هم حقیقتا میتونیم بگیم چیه؟ هاهنا الان مقتل و زیده. شبیه همون که چطور زید خودش دو روز پیش اینجا قائم بود الان اومده نشسته، الان میتونیم بگیم الان زیدون قائمون. بپرسید که چرا میگید الان زیدون قائمون، بگیم چون دو روز پیش اینجا قائم بود، به اعتبار دو روز پیش قائم بودنش الان هم میتونیم بگیم قائم، چون ما اعمی هست. اگر اعمی باشیم میبینید در خود زید یا در اون اسم مکان این چنین چیزها قابل بحث، قابل تصور این نزاع. اما در زمان چی؟ در زمان اگر در یک زمانی فعلی واقع شده، خب این فعل و این اشتغال به مبدأ که در اون زمان واقع شده، لحظه به لحظه این عمل در اون زمان واقع شد، پایان یافت. با پایان یافتن لحظه به لحظه این عمل، خود اون زمان هم چی شد؟ منقضی شد و از بین رفت. حالا که الان ما نشستیم یک زمان دیگری هست، اینجا میتونیم مسئله مقتل زید را از نظر زمانی مطرح کنیم، بگیم الان مقتل زید. الان چیه؟ مقتل زید. و منظورمون طبیعتا الان که میگیم یعنی زمان قتل زید را این چنین بگیم. مثل مکان، در مکان چطور میگفتیم ها هنا مقتل و زید؟ آیا در زمان هم میتونیم بگیم که الان مقتل و زید، الیوم مقتل و زید، با اینکه ده روز پیش مقتل زید واقع شده بود؟ در نتیجه همچنان که زمان قتل و کشته شدن زید منقضی شد، در همون لحظه اون زمان هم منقضی شد. زمانهای بعد زمان چه هستن؟ جدیدی هستن که قتلی در اون واقع نشده. تا شما زمان مقتل رو بشینید بحث بکنید، آیا از نظر زمانی هم میتونیم چنین بحثی داشته باشیم؟ در مکان راحت میتونیم تصور کنیم، در مکان به راحتی میشه تصور کرد، چون مکان مثل خود آقای زیده. چطور زید که قبلن قیام ازش سر زده بود الان اومده نشسته به اعتبار قیام 10 روز پیشش بگیم الان زیدون قائمون اعمی باشیم، یا اعمی نباشیم بگیم مجازن الان میگیم زیدون قائمون، اعمی باشیم میگیم حقیقتا زیدون قائمون الان. در مکان هم این نزاع کاملا متصوره. زیدی که 10 روز پیش اینجا مورد قتل قرار گرفته، میتونیم بگیم که هازل مکانو مقتل زیدن الان. یه موقع الان نمیگیم، درسته الان الانشون که مورد قتلش نیست، ولی چون این مکان محل وقوع قتل زیده، به اعتبار وقوع قتل 10 روز پیش در این مکان، الانم به این مکان میتونیم حقیقتاً بگیم مقتل و زیدن. درباره این مکان چنین چیزی قابل نزاع و قابل تصور هست. ولی آیا در نظر از نظر زمان چی؟ از نظر زمان به خیلی مشکل این مسئله، به نحوی مشکله که ولذا خیلی ها گفتن که مسئله تلبس به مبدأ مشتق در حقیقت باشه و در اون زمان تلبس، یا اعم از زمان تلبس و انقضای تلبس، در زمان این قابل تصور نیست. چرا؟ چون در زمان همچنان که خود اون تلبس به مبدأ منقضی شد و از بین رفت، خود زمان هم از بین رفت. زمانهای بعدی زمان جدید الحدوثه، و لذا شما در رابطه با زمان این بحث رو نمیتونید مطرح کنید. مرحوم آقای آخوند هم این شبهه را مطرح کرده، البته مرحوم آقای آخوند جواب داده. جواب آقای آخوند رو کدوم یکی از دوستان میتونن تصویرش بکنن اگر دیدن بیان آقای آخوند رو؟ میتونی؟ آی آخوند چه جواب داده از این شبهه؟ چی مطالعه نکردن دوستان؟ چطور آن بحث شده؟ مرحوم آی آخوند اولا از این شبهه توهم تعبیر میکنه، یعنی میخواد بگه که نه، این توهم و تخیله، ما هیچ اشکال نداره که همون نزاعی که درباره خود زید داریم، درباره مکان داریم، اینجا هم همون چیه نزاع وجود داره. آیا مشتق حقیقت است در خصوص من تلبس بالمبدأ فی الذات فی الحال، یا عم از تلبس بالمبدأ فی الحال و من قضا عنه تلبس؟ این نزاع همچنان که در خود زید بود یا در مکان مطرحه، به راحتی قابل تصوره، در زمان هم قابل تصور هست. چطور در زمان قابل تصور هست؟ بله، ما در زمان این را قبول داریم. آخوند می‌فرماید ما در زمان این را قبول داریم که زمان متصرم الوجوده، لحظه به لحظه زمان از بین میره، زمان جدید و لحظه جدید، لحظه به لحظه نو هست زمان، هیچ کهنگی و فرسایشی نداره. یعنی الان 10 ثانیه پیش که 10 ثانیه پیش بود، الان در ثانیه 11 12 اون زمان از بین رفت، این زمان زمان چیه؟ جدیده. بله در زمان یه این چنین مسئله یه هست، ولیکن این اقتضا نمی کنه که بگیم نزاع در مشتق در زمان راه نداره. نه، ممکنه یک کلی یک معنایی داشته باشه، ولی یک مصداق بیشتر نداشته باشه. اینجا نمیتونیم بگیم اون از محل نزاع خارجه. شبیه مثلا
الاله یا الواجب اله معبود حقیقی واجب اونی که به اصطلاح واجب الوجوده این کلیه، هم اله معنای کلی داره هم واجب معنای کلی داره، در این حال که هر دو معنای کلی دارن ولی یک مصداق بیشتر ندارن، فقط یک مصداق داره، مصداق دوم سوم چهار روم نداره، اصلا محال داشته باشه، ولی نمیتونیم بگیم این کلیت معنا و مفهوم را از دست بده، نه، معنا همچنان کلیه، اله معناش کلیتش رو داره، واجب معناش کلیتش رو داره، در این حال که یک مصداق جزئی بیشتر چیه؟ در خارج تحقق نداره ولی کلیتش رو داره. شبیه این مسئله رو ما در زمان داریم، مقتل که گفته میشه زمان قتل، این کلیه، یک معنای کلیه، گرچه زمان و لحظه وقوع قتل یه لحظه بیشتر نیست، اما اون لحظه بیشتر نبودن باعث نمیشه که اون کلی بودن معنا چیه از دست بره، معنا کلیتش محفوظه، در نتیجه اسم زمان هم مثل اسمای دیگر همون نظارا داره، آیا در لحظه تلبس به مبدأ فلحال حقیقته یا اعم از تلبس به مبدأ فلحال یا من این قضا انه تلبس، اون نزایی که در جوامد بود، در اسم اعیان بود، در اسم مکان بود، در زمان هم این معنا قابل تصوره. چرا؟ برای اینکه جزئی بودن مصداق، خاص بودن مصداق، کلی بودن معنا را از دست نمیگیره، معنا که کلی شد زمینه تحقق اون نزاع فراهم میشه. این بیان مرحوم آقای آخونده که با این بیان خواسته اسم زمان را هم چیه؟ داخل در محل نزاع بکنه، در نتیجه مثلا مقتل الحسین علیه السلام زمان قتل امام حسین علیه السلام، مقتل خود مقتل کلیه اما اضافه نمی کنیم، مقتل را کلی می گیریم، مقتل امام حسین یوم عاشورا دهم محرم، این مقتل که در اون روز واقع شده، بله در تحقق خارجی است، اون لحظه‌ای که این قتل و این فاجعه رخ داده شاید ثانیه‌های بیشتر صورت نگرفته، تحقق خروج اون روح و اون وقوع این قتل ثانیه‌های بیشتر صورت نگرفته، اما اون مصداق خارجیشه، ما نزاعمون در خود مقتل، از نظر زمانی مقتل زمان وقوع قتل این عنوان کلی داره، وقتی عنوان کلی داشته باشه نزاع تلبس به مبدأ فلحال یا من این قضا انه تلبس اینجا صورت میگیره.
بعدش میخوام بگیم این مقتل، یا میخوام بگیم مقتل زیده، مقتل امام حسینه،
نه همون دیگه،
بعدم میخوای بگی اون جزئی دیگه نمیشه کنه کلش کنی، بعدش ما چیو یعنی چی میمونه اگه بخواد مقتل رو نگه داره خالی که اصلا اون محل بحث نیست، اگه بخواد اونو بیاره بازم جزئی میشه،
همون دیگه. ببینید بحث سر این است که ایشون میفرماید اون عنوان چون عنوان کلیه، اون عنوان کلی ولو مصداقش در خارج یکی بیشتر نیست، منحصر به فرده، ولی این باعث نمیشه که اون کلیت و عنوان از دست بره، وقتی عنوان کلی شد میتونیم این نزاع را مطرح بکنیم که آیا حقیقت است در اون لحظه تلبس به مبدا زمانی، یا ام از اون لحظه اون روز دهمی که در سال 60 صورت گرفت، یا اون روزی که در سال 61، در سال 62 تا الان که 1430 40 هستیم دیگه، بله دهم، دهم محرم که میشه مقتل الحسین صدق میکنه اگر کسی اعمی باشه. بله میتونیم بگیم که الیوم یومون هو مقتل الحسین علیه السلام، روز دهم عاشورا. ثمرهش این میشه که بالاخره تمام اعمالی که در همون روز مستحب بود، مکروه بود، اینها همین امروز هم چیه؟ وجود داره. یعنی اون کلی بودن معنا باعث میشه که ما اون نزاع صحیحی به اصطلاح اعمی و اخصی که در بحث مشتق هست اینجا هم چیه؟ راه پیدا بکنه. منتها عرض کردم این بیان مرحوم های آخوند یه بیانی است که به این سادگی نمیشه پذیرفت، برای اینکه خب بالاخره اون زمان، اون لحظه‌ای که این حادثه در اون رخ داده، اون لحظه دیگه نیست، دیگه نیست. شما چرا میخواهید عمش بکنید تا محل نزاع بشه؟ همچنان که خود حادثه مرتفع شده، منتفی شده، از بین رفته، خود اون زمانم از بین رفته. زمان بعد زمان جدیدیه، اون زمان قبل منصرم و شد و از بین رفت. چی رو شما میخواید مورد نزاع قرار بدید؟ این است که مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم امام خمینی و مرحوم نایینی حرفهای بسیار خوبی در این رابطه دارن که برای اینکه نزاع به اصطلاح در اینجا هم جریان پیدا بکنه، بهترین جوابی که از مجموعه این جوابها در میاد اینه که بگیم ما هر چیزی از اشیاء مادی به سه قسم تقسیم میشه به طور کلی. یه قسمشون جوامد هست، مثل زید، مثل مکان، که اینجا تلبس به مبدا فی‌الحال و انقضاء عنه تلبس محسوسه، خیلی راحت و قابل درک فهم همگانی است. زید دیروز حالت قیام داشت، الان زید هست، حالت قیامش چیه؟ از بین رفته، ولذا بحث اخصی و اعمی اینجا کاملا پیداست. بعضی چیزها این چنین نیست، از زمانیاته، مثل مثلا تکلم یا جریان آب در رودخونه یا جوشیدن آب از چشمه. خب این چنین جاها، اینا را میگن زمانیات. چرا بهش زمانیات میگن؟ برای اینکه اینها لحظه به لحظه باز مثل زمان عوض میشه. کسی سخنرانی میکنه، شما هر کلمه ای که از زبانیشون میاد بیرون، اون از بین میره، کلمه دوم، کلمه دوم از بین میره، کلمه سوم، کلمه سوم از بین، کلمه چهارم. چیز بقادار در اینجا چیه؟ ما نمیبینیم. هر چی میشنویم جدید است که قبلا چیه نبوده، اونو که قبلا بوده از بین رفته. ولذا بقا را در تکلم، در جوشش آب از چشمه، جریان آب از رودخونه، بقا را شما در یه این چنین حوادث چگونه میخواهید تصور بکنید؟ یه چیز پیچیده ای هست. از اون دقیقتر و سختتر مسئله خود زمانه. اینا زمانیات هن.
تکلم و سیلان آب و زریان آب و جوشش آب زمانیاته. از این پیچیده تر قسم سومه که خود زمانه، زمان هر لحظه عوض میشه، نو هست، چیز موندگار نیست. اینجا تلبس به مبدأ فی‌الحال و انقضاء عنه تلبس تصویرش بسیار پیچیده است، برای اینکه چرا مثلا چیز نیست که موندگار باشه، ما بگیم اون تلبس به مبدأ فی‌الحالش بود، این الان انقضاء عنه تلبس، این الان چیز جدیدیه، اونی که بود رفت، از بین رفت. اینو تصویرش بسیار پیچیده است. برای اینکه این رو به اصطلاح روشن بیان بشه، این چنین فرمودن که هر چیزی بقایش بر حسب خودشه. مثلا در مسئله جوشش آب از چشمه، جریان آب در رودخانه یا تکلم متکلم، اینجا اهل عرف میان برای این تکلم مبدأ و منتهایی تصور میکنن، مبدأ و منتهایی تصور میکنن، برای جوشش آب مبدأی و منتهایی تصور میکنن. اینجاست که اشتغال به مبدأ از همون ابتدا تا انتها که تکلم و سخنرانی صورت میگیره، اون اشتغال به اون مبدأ هست. وقتی که این زمانش تمام شد، انقضاء عنه تلبس تصور میشه. انقضاء عنه تلبسی تصور میشه. عرفاً این چنین تلبس به مبدأ و انقضاء عنه تلبس رو چیه؟ تصور میکنن. در خود زمان هم همینطوریه. در زمان هم مثلا یک روز عاشورا، ولو لحظه زمان وقوع قتل امام حسین علیه السلام، مثلا فرض بفرمایید در عصر روز عاشورا، در لحظه مثلا ساعت چهار عصر واقع شده، ولی عرف برای این روز یه مبدأی قائل به نام طلوع شمس، یه منتهای قائل به نام چی؟ غروب شمس. این رو یه چیز ثابت تلقی میکنه، یعنی در زمانی که این روز رو تصور میکنه، از ابتداء طلوع فجر، طلوع خورشید تا غروب آفتاب به عنوان یک روز و به عنوان یک زمان، عرف این را یک زمان ثابت تلقی میکنه. اون وقتی که این روز منقضی شد، حالا سال بعد روز دهم محرم، همون روز عاشورا، باز به عنوان مقتل الحسین محل بحث و نزاز. آیا مقتل الحسین فقط روز دهم عاشورای 60 هجریه، 60 یا 61؟ 61. یا نه، اعم از روز دهم محرم و روز دهم 61، روز دهم 62، روز دهم 1440، این است که معنای به اصطلاح اخصی و اعمی بودن مشتق اینجا این چنین قابل تصوره، یعنی بقا و انقضاء هر چیزی را عرفاً بر حسب اون تصورات و عرفی اونها ما مقایسه بکنیم. دقت فلسفی و عقلی چیه؟ اینجا اعمال نمیشه. اهل عرف روز که مطرح میشه همون از بدو طلوع خورشید تا غروب را اون روز تلقی میکنه، و الا اگر نه مسئله دقت عقلی و فلسفی را اعمال بکنیم، حتی در روز عاشورا هم نمیتونیم بگیم روز مقتل الحسین، چون مقتل الحسین در یک لحظه چند ثانیه ای واقع شده، بعد از اون قتلی صورت نگرفته، قبل از اون هم چیه؟ قتلی صورت نگرفته. این که میگیم روز عاشورا دهم محرم مقتل الحسین علیه السلام هست، بر اساس همون قضاوت عام عرفی هست که برای زمان و لحظات زمانی یه مبدأ و منتهای محدودهی مشخص کردن، از طلوع آفتاب تا چی؟ غروب آفتاب روز مقتل امام حسین علیه السلام هست. این حقیقتاً در چنین روزی چنین قتلی صورت گرفته. اگر عمی باشیم، بله این روز دهم محرم در سال 62، در سال 63 همچنان چیه؟ این ادامه پیدا میکنه. عمی باشیم یا چی؟ اخصی باشیم. این بیانی است که عرض کردم جریان نداشتن نزاع را مرحوم آقای آخوند به عنوان توهم به اصطلاح تعبیر میکنه، یعنی میخواد بگه که این تخیل و توهم، نه نزاع را ما میتونیم اینجا هم راه بدیم، به این معنا که این عنوان کلیه ولو مصداقش در خارج یکی بیشتر نیست، اما عنوان کلیه. وقتی عنوان کلی شد، تلبس به مبدأ فلحال و انقضای عنه تلبس به راحتی قابل تصور هست. این خلاصه بحثی است که در کفایه مرحوم آقای آخوند مطرح کرده. و به عبارتهای دیگر مرحوم نایینی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم امام خمینی و دیگر بزرگان، اینکه اسم زمان هم در داخل محل نزاع باشه، با همین بیان که عرض کردم، یعنی بقا و انقضاء هر چیزی رو به حسب مناسب معنای مناسب خود اون چیز باید خدمت شما عرض کنم ما تصویر بکنیم، به این بیان بود که عرض کردم.
به حسب دید عرفیه.
بله دیگه، بحث وضع نه، بحث وضع هم یه بحث عرفیه دیگه. بحث وضع الفاظ و این نزاع در یک محیط فلسفی حکمایی پیاده نمیشه. عرفن هم اینطوری میگن، ولی زا میگن امروز روز قتل امام حسین علیه السلام هست. از فرمودید عرفیه، بحث عرفیست، و در نتیجه این نزاع از این جهت قابل خدمت شما عرض کنم بحث هست. خیلی خوب، این فکر میکنم این بحثمون کافیه. بحث این صلوات ختم میفرمایید، بحث فکر میگو داشته باشید. بحث دیروز رو خدمت شما عرض کنم، بحث فقه رو به اینجا رسوندیم که اگر حدی جاری شد و در حین جریان حد و اجرای حد شخص محدود مقتول واقع بشه، گفتیم که خب دیهش بعد از بیت المال هست و حاکم شرع هیچ مسئولیتی در این رابطه نداره، چون حد رو جاری می کرده. و روایات زیادی داریم که خدمت شما از اون روایات صحیحه از امام صادق علیه السلام که من قتله الحد فلا دیت له. خدمت شما عرض کنم که اینجا یک بحثی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده که اگر شخص حاکم شرع در اجرای حدش زیادتر از اون حد معمول شرعی حد را معین بکنه. مثلا 80 حد رو، مثلا فرض کنید که 80 ضربه شلاق در شرب خمر هست، ایشون بگه 100 ضربه بزنید، 120 ضربه بزنید. اینجا در همون 100 ضربه 120 ضربه این مقتول واقع بشه، از بین بره. عبارت اینه: ولو امر الحاکم به ضرب المحدود زیادتن عن الحد عمدن. اون وقت این عمدن دو جور قابل تصوره. یه دفعه این هست که غضبناک شده و غضبش هم یه منشأ مشروع شرعی مثلا داره. فرض کنید شرب خمر را در ماه رمضان انجام داده، حرمت زمان را رعایت نکرده، یا مثلا رفته در مسجد شرب خمر کرده، در حرم مطهر شرب خمر کرده، در نتیجه این چنین غضبی به ایشون دست داده و تغلیزن به خاطر اینکه غلظت و شدت بیشتری اعمال بکنه گفته زیاده از حد زده بشه. فمات به سبب زیاده، به سبب همون زیادت شخص بمیره. مرحوم محقق در شرایع میفرماید فعلیه نصف الدیه فی ماله، فعلیه نصف الدیه فی ماله، به گردن حاکم شرع نصف دیه ثابت میشه. البته این لم یعلم الحداد، اگر این کسی که مجری حده ندونه که داره اضافه میزنه، و الا اگر بدونه کانه و زامن، حداد زامنه. چرا حداد زامنه؟
مباشره.
احسنتم، چون این مباشره، اون سببه بر تحقق یک جرمی یا یک جنایتی. مسئولیت مباشر چیه؟ بیش از سببه. و لذا این جمله‌ای که گاهی امروز هم شنیده میشه، در زمان قبل هم بود، که میگه المأمورو معذور، بعد بفرم نه، المأمورو معذور هرگز پذیرفتنی نیست. مأمور نه، فرض ما اونجاست. ببینید این لم یعلم الحداد، اگر ندونه گفتیم که همین چیه؟ حاکمه. ولی و الا اگر بدونه، سوال رو درست فرمودید، ولی خب قابل فرض حداد اصلا کارش اینه، میگه که آقا همیشه 80 ضربه میزدیم، چطور شده 120 ضربه میخواهید بزنیم به این؟ میگه تو کار نداشته باش، تو برو مأموریت رو انجام بده. ها اینجا حداد میدونه که داره اون 80 ضربه را که رد شده داره اضافه میزنه. تازه فرمودی این است که ایشون میفرماید فمات به سبب زیادت المزبور اگر باشه فعلیه نصف الدیه فی ماله. این لم یعلم الحداد،
علم مباشرم تو چی دیه دادن اینا مهم نیست.
حالا چرا حالا عرض میکنی
جاهای دیگه مثلا یه مباشر یکشه بکشی که نمیگم چون نمیدونست اشکال ندارم.
بله،
اما یکی دیگه یکی بکشی میگم من نمیدونستم اینجا حد دارم.
خب
این دونستن و ندونستن احکام شرعی قاتل که مهم نیست.
مهم نیست، ولی اینجا بحث مسر این است که ببینید این به اولا به قصد قتل نزده، حد رو اجرا میکرده، حکم شرعی رو داره اجرا میکنه. بله، کسی کسی رو بکشه بگه من نمیدونستم چطوریه، خب اون نمیدونستم مسموع نیست. بله دیگه،
خصوصیت داره اینجا.
خب یه دفعه این است که عرض کردم آقای حداد کسی است که اصلا نمیدونه چقدر چه حکمی چقدر حد داره. تازه اومده وارد کار شده، بهش میگن آقا ببر 100 تا بزن، چش ببر 80 تا بزن، نمیدونه.
اما یه دفعه باز میشه عمدی نشه، وگرنه باز نمیشه دیه نداشته باشه.
دیه خب دیه به دست کی باشه؟ بحث سر اینه، دیه که داره
خب به دست مباشره منتا... چه بداند چه
نه 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 نمیشه، این فرق میکنه. مباشر اقوا از سببه، در صورتی که میدونه آقای حداد، میدونه حداد که من دارم اضافه دارم میزنم، نباید بزنه، بگه من قبل از آنی که مأمور شما یا حاکم شهر باشم، مأمور جمهوری اسلامی باشم، مأمور خود خداوندم، من 80 ضربه باید بزنم به این، 100 ضربه باید بزنم به این، چرا 120 تا؟ بالاخره اگر این چنین باشه بزنه و بمیره، خب این مباشره، نباید میزن.
اصلا اما یه پدر به پسرش بگه فلانی بزن بکش، بچه نمیدونه اصلا حتما چیه، پسر دستور بابا دستور داد بچه رو نکش، کی میکشن؟ پسر رو میکشن،
نه
اینکه باباش دستور داره.
خب اونم محکوم به حبس ابد میشه.
دستور ده پسر رو میکشن، میگن خب... تو چه میدونستی چه نمیدونستی؟
در هر صورت ببین بحث اینجا همینه. ببینید اگر به سبب زیاد کشته بشه، آقای حداد نمیدونه، فعلیه نصف الحد مال حاکم شره، ولی اگر نه بدونه، مباشر ضامن میشه، مباشر باید دیه را بپردازه. تازه فرمودید چرا؟ چون این شبه عمد دیگه، چون به قصد کشتن که نمیزدن، میخواست به عنوان اجرای حد جاری بکنه، تصادفاً در زیر ضربات حد این کشته شد، در نتیجه شبه عمد نصف دیه ثابت میشه. بله، برای اینکه قسم آلت قتاله نبوده، یک قصد قتل نداشته، و نوعاً هم شخص با 60 ضربه، با 80، با 120 شلاق نمی میره.
نصفی که معین کرده، چرا نگفته 70 درصدش بده؟ چرا بله؟ 40 درصدش بده؟ گفته نصف.
شر میشه، شبیه عمد نصف دیگه، نصف دیه است. روایات زیادی داریم در شبیه عمد و در خطا نصف دیه است، اون در جای خودش ثابته. ولی اگر چنانچه سهون باشه این داستان، خوب دقت بفرمایید، دقت بکنید آقا، حواستون با من باشه. اگر سهون باشه، مثلا فرض بفرمایید که حاکم شهر این شخص شرب خمر کرده بود، فکر کرد که زنا کرده، خب ببرید 100 تا بزن، سهم شد، یا اصلا یادش رفت که قصف یا مثلا شرب خمر 80 ضربه شلاق داره، خطأً گفت ببرید 100 ضربه بزنید، منتها خطأً و سهواً نه عمدن. اگر اینجوری باشه نصف از بیت الماله، چرا؟ چون هیچ گونه عمدی درش نبوده. در چه فرمودی؟ خب اما اگر
قسمت عمد ممکنی عمدنش دو جور تصور
میشه، یکی غضبناک شدن به سبب شرعی، یکیش همطوری عصبانی شده، اون دومی مثل همون عمد میشه، ولی اون تقلیدی که مبنای شرعی داشته باشه، گفتیم نه اون تأثیر گذاره، یعنی به خاطر حرمت زمانی و حرمت مکانی اگر غضبش به نوعی موجه باشه، بله اونجا دیش رو باید از بیت المال پرداخت، نه از خودش. اگر نه، حاکم امر بکنه به همون حد معمولی و متعارف شرعی، فزاد الحداد و عمدن حداد و مجری حد، اضافه خدمت شما عرض کنم، بزنه فنصف، اینجا بر گردن حداد هست که نصف دیه را بپردازه. منتها مرحوم شیخ در مبسوط و برخی دیگر از کتاباش فرموده که نه، اینجا قصاص از حداد اگر عمدن زده، لانه باشر الاتلاف، چون این مباشرت کرده زده و شخصی را عملاً خدمت شما عرض کنم تلف کرده، مونتا با یک قید اضافی که قصد قتلم بکنه، که اگر این چنین باشه اولیاء دم حق قصاص هم دارن، اگر تبدیل به دیه بکنن خودشون میدونن تبدیل به دیه نکردن، میتونن چیکار کنن؟ قصاص بکنن. مونتا اگر نه قصد قتل نکرده باشه، با توجه به اینکه آلت قتاله هم اینجا اعمال نشده، صرف شلاق تازیانه است، شبه هم تلقی میشه، دیه پرداخت میکنه. اما اگر نه حداد سهوًا اضافه بکنه، طبیعتاً باز نصف دیه هست، منتها دیهش به چی میشه؟ بر عاقلش میشه، دیهش بر عاقله میشه. اینجا یک احتمال دیگری مرحوم خدمت شما عرض کنم محقق مطرح کرده در شرایع، و اون اینی که اگر چنانچه سهوًا حداد اضافه کرده باشه، گفتیم نصف دیه هست، یه احتمال دیگر این است که نه، نصف دیه مطرح نیست. احتمال دیگرش این است که بگیم به تعداد تازیانه ها دیه تقسیم بشه. مثلا زنا کرده بود، غیر محسنه بود، 100 ضربه شلاق داشت، ایشون 120 زد و قتل صورت گرفته، خب کلن دیه این چقدر میشه؟ 120 ضربه تأثیرگذار بوده در قتل این، دیه را تقسیم میکنیم به 120 قسمت، 100 تاش ساقط میشه چون دیه شرعی بود، به اصطلاح حد شرعی بوده، باید زده میشده، 20 تاش اضافی بوده، 20 تا اضافه چقدر سهم داره در این دیه، اونو باید پرداخت بکنه. یا مثال دیگر مرحوم صاحب جواهر میزنه، مثلا شرب خمر کرده بود 80 ضربه شلاق باید میزد، 81 ضربه شلاق زد. خب معلومه وقتی قتل صورت گرفته 81 ضربه تأثیر گذاره در قتل بوده، خب 80 تاش مجاز بوده، یکیش اضافه بوده، 1/80 دیه را این شخص باید بپردازه. یه چنین احتمالی در برخی از کتب فقهی مطرح شده، مرحوم صاحب جواهر نقل نمی کنه که احتمال دهنده کیه، ولی ایشون می فرماید این احتمال فی غایت البعد، برای اینکه هیچ گونه ما مدرک شرعی به این چیه نداریم، هیچ گونه مدرک شرعی به این نداریم، ولذا اون چیه در شریعت ما داریم، اگر شخص عمدن خودش این چنین کار رو کرده باشه دیه برگردن خودشه، اگر سهوًا این کار رو کرده دیه بر عاقله هست، آلت قتاله به کار نرفته باشه نصف دیه هست، آلت قتاله باشه اصل دیه هست. در هر صورت چیزی به نام تقسیم به تعداد ضربات شلاقینا، این رو ما هیچ گونه مدرکی نداریم، و به نظر میاد حرف درستی هم هست، و مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید و هو کما ترا فی غایت البود، و نهایت درجه حرف ضعیفی هست و مدرکی به این نمیشه اقامه کرد.
آخرین یک... ضربه حساب میشه که اینو کشتن حساب میده، وگرنه حالا... قبلی ها زمینه اونو فراهم کرده، آخرش رو میگن، یعنی یک کسی که آخرین ضربه رو زد میگن اون کشت.
خب اون نمیتونیم اینو بگیم، یعنی اگر چنانچه ایشون 100 ضربه را نزده بود اون آخرین ضربه را میزد، ایشون باز کشته میشد. بالاخره همه ضربات در
الان همین الان تو دعوا اینا میذید و... مثلا یه نفر چند نفر میزننش، آخرین نفر که میکشش میگن اونه، وگرنه قبلی
نه یه دفعه نه فرق میکنه، یه دفعه چند نفر میریزن تو سر یک نفر میزنن، همشو میزنن، ولی میبینن که این هنوز جون داره.
بله جون داره.
میخوان برن
وقت
یک نفر میره قتل را، خب اون دیگه بحث دیگه است. یه دفعه این است که نه، همشون زدن، حالا آخرین سیلی که زده ما سیلی زید بوده، گذاشتن رفتن مرده. اینجا نمیتونیم بگیم فقط سیلی زید، نه نمیشه، نمیشه اینو الان، یعنی در محاکم قضایی این سنینه، نمیشه اینو ثابت کرد. نه خب آخرش چطور باشه؟ دفعه نه، شما آخرین نفر میره گلوله را میزنه به کلنش تمام میکنه، اون یه بحث دیگه است. یا نه عملا زدن، هی سیلی زدن، چوب زدن، اینها اینم میره، بله بعد از آنی که زدن هنوز زنده است، یه چوبم دوباره میزنه. نمیتونیم بگیم
این آخر مرد.
نه معلوم
چی قاتل این؟
نه اینو این سیلی نیست، نمیشه، نمیشه، باید ثابت بشه، باید ثابت بشه. در بحث دیروزمون یک مسئله ای را مطرح کردیم که بله نه، اگر خطا باشه، شبه هم باشه، نصف دیه است. البته در بحث دیات انشاءالله میرسه مفصل، ولی نصف دیه است. این نصف دیه است. روایات متعدد داریم در قتل عمد باشه قصاص است و دیه کامل، شبه عمد باشه، شبه خطا باشه، نصف دیه است. روایات متعدد داریم، صبر بکنید انشاءالله.
کامله
بله، اون یه بحث دیگه است. اینا حتما بالاخره اون شبه عمد و خطا اینا در روایات خیلی روشنه. حالا در تصادفات خوب روایات داریم، اگر شبه عمد باشه، شبه خطا باشه، بله
در تصادفات هم مسامحه میکنن.
خیلی خوب، بس همینه دیگه، بس اینم بس جواب رو دریافت کردید آقا، این چنینه.
صد تا شطور هزار تا گوسفند یا هزار دینار، دو برابر این پول میشه.
یک بحثی رو
دیه کامل ببینید چقدره، ولی الان دیه
دقت بفرمایید. این رو دیروز ما یک بحثی رو مطرح کردیم در رابطه با خدمت شما عرض کنم، دقت اینو بفرمایید، در رابطه با فسق شهود. دیروز یک بحثی مطرح شد که لو اقام الحاکم الحد بالقتل او غیره بما یوجب الدیه ثم بان فسق المشهود، فسق الشهود یا شاهدان، فدیتو فی بیت المال که غیره مما یختو فیه الحاکم ولا یزمنو الحاکم ولا عاقلتو، اگر چنانچه فسق شهود مطرح بشه. و روایات زیادی هم در این رابطه داشتیم که مثل همین روایت قضا امیر المومن علیه السلام انما اختعت الگزاتو فی دمن و قطع فهو و علا بیت المال المسلمین. منتها در بحث قضا عرض کردم که اگر به اصطلاح مراجعه بفرمایید در بحث قضا، احتمال میدم در سایت همین درس قضای ما باشه، اونجا مطرح کردیم که شهود این چنین نیست که اینجا همینطوری سالم در برند و هیچ مسئولیتی نداشته باشند. اگر چنانچه شهود واقعا خطا کردن، اشتباه کردن، عمدی نبوده، بر اساس این شهود قاضی حکم کرده، بله
اصلا همونجا دیروزم مطرح کردیم آیا اینا دروغ شهادت دادن یا نه درست شهادت دادن ولی خودشون فاسق بودن.
خب همون
اینو
کردیم که اگر فاسق باشن، بحثم همین اینو به خاطر همین عرض میکنم، در بحث قضا اونجا مطرح کردیم اگر اینها به دروغ شهادت دادن، به دروغ شهادت دادن، یا فاسق بودن نگفتن فاسق بودنشون را اومدن شهادت دادن، اینجا دیه ممکنه بگیم شهود مسئولیت دارن، نه از بیت المال.
شهود چه وضعی داره برای اینکه هم فاسقه؟
کشف کرد خوب باشه، خوب اونا نمیدونستن، ما کشف کردیم به شهود ندارم. شهودی که شب میگساری کرده بعد صبح اومده شهادت داده، این شهود بهشون گفته میشه که شما نمیدونید که کسی که مشروب خوار فاسق حق شهادت دادن نداره. چرا اومدید شهادت دادی؟ چرا اومدید شهادت دادی؟ عمده دیگه. این است که اینجا عرض کردم یادم میاد که اونجا بعد دیشبم من مراجعه کردم، اینجا باید رجوع کرد به شهود. شهود زامنه، از بیت المال نباید گرفتین رو. رو مراجعه بفرمایید به اون بحث. اگر بعد شهود عادل باشن، خطا کردن، اشتباه کردن، زید قاتل بوده، اینا فکر کردن عمره، صادقانه اومدن شهادت دادن، بعد فنگش فکر که بابا قاتل زید بوده، اینا اشتباه کردن که عمرو بوده. اما یه دفعه این هست که نه، شهود فاسق بوده، عمدن اومده شهادت کذب داده. اینجا عقل حکم میکنه که نه، شهود را اینطوری رها نکنیم.
اصلا فاسق بودن ولی اومدن راست شهادت دادن.
بله
فاسقن اومدن ولی راست شهادت دادن.
راست اگر شهادت داده باشن بحث دیگه است. بحث اون است که شهود
میگه فاسقش، میگه فسقش روشن خوب. بشه اینطوریه.
خب اینجا بله حکمشون امون که اون شخصی که به قتل رسیده، اون قتل اگر واقعا ثابت میشه، اون شیوه قضایی حاکم اشتباه بوده، اما
اشتباه.
حکم اصل حکم درسته ولی شیوه قضاوتش اشتباهه. بله اینجا به اصطلاح از اونجا از همون همینه، این به بیت المال، این از بیت الماله. اما اگر نه، شهود تعمدن، شهود اگر تعمدن شهادت به دروغ بدن، تعمدن میدونن که این شهادت ما دروغه شهادت بدن، مسلما نمیشه اینجا و قتلی که صورت میگیره بگیم که نه حالا شهود بالاخره فاسقند و دیه بر بیت الماله، این رو نمیشه پذیرفت. و در بحث قضا هم جمعی از فقها فتوا دادن که شهود باید مسئولیت دیه را به اصطلاح خدمت شما عرض کنم، حتی اگر چنانچه به نحوی اگر عمد باشه ممکنه مسئله قصاص شهود هم مطرح بشه که در برخی از فقها تعرض کردن و علیکم به مبحث قضا در این رابطه بحث‌های جدی هست.
فاسق شما فرمودید حق نداره بیاد شهادت بده.
بله
ما نباید بپذیریم، نه اینکه اون بگه آقا ما فاسقم نرم بشه.
ما اگر نمیدونیم، ما اگر میدونستیم، ما اگر میدونستیم نمیپذیرفتیم.
اون وقت اونم که نمیاد بگه سری مثلا فسقم ظاهریه داره دیگه، مثلا اون که ظاهر، اگه ظاهره ما قبول نمیکنیم، اگه در واقع فاسقه اونم که تو شر چیز نیست.
خب اگر در واقع فاسق باشه این مسئولیت داره، نباید شهادت میده.
در واقع که اصلا شما عدالت داره میدیم برای آنها چیزای ظاهریه،
شهادت میده آقا تحقیم اثر میدن اگه راست باشه.
مثلا الان خیلی شما مگر اولا باید اثبات باشه.
شما گفتی
استاد
که
اصلا
فاسق نباید شهادت بده.
بله
الان اگه
اومد
حالا
شهادت
راست
نبوده
این
نباید تحقیم
نه نباید تحقیم نداره، حق نداره بیاد شهادت بده.